أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث دیروز درباره این بود که اگر منی در لباس خود دید و احتمال ضعیفی می‌دهد که مال غیر باشه، که مشهور در میان فقها مثال زدند لباس خاص به خودشی، اما احتمال ضعیفی هم هست که کسی این لباس را پوشیده باشد و در اون مختلم شده باشد. آیا اصل مقدمه یا ظاهر؟ که معمولا اسمش میذارن ظن قوی، نه ظن متاخم با علم، اون که اطمینانش و علم حادیث و اون حجته. ظن قوی، آیا این ظهور مقدمه بر اصل یا اصل مقدمه بر این ظهوری؟ گفتم که مرحوم شیخ انصاری فرمودن که ظهور مقدمه بر اصل، و مثالم زدن، گرچه این را هم توجه داشته باشید، مرحوم شیخ انصاری در جاهای دیگه ملتزم به این حرف نمی شود، اما بالاخره مثال زدم، مثل زمین حمام عمومی، زمین مستراح‌های عمومی و امثال اینها. گفتن ظهور مقدمه بر اصل و باید این جاها را نجس بدونیم. در مسئله ما هم گفتن که ظهور مقدمه بر اصل، باید این بگه جنوب هستن. و بعضی از بزرگان هم مخصوصا محتاطین حرف مرحوم شیخ انصاری رو پذیرفته، اما مثل مرحوم سید در عروه و محشین بر عروه فرمودن نه، اصل مقدم بر ظهوره، برای اینکه این از باب الظن و یلحق الشیء بالعام الاغلبه و دلیلی بر حجیت این مظنه نداری. اطمینان که نیست، ظن متاخمه با علم که نیست، ظن قویست. به قول شیخ انصاری در اصول الاصل و حرمت و عمل به ظن الا ما اخرجه دلیل، مثل ظواهر و حجیت خبر واحد و امثال اینها، یعنی امارا. و اما اگر دلیلی بر حجیت این ظن نداشته باشیم، این مظنه حجت نیست، بنابراین در مسئله ما اصل اقتضا می کند که این جواب نیست. و برای اینکه شک دارد آیا جنوبه یا نه، هم اصالت و طهارت داره، هم اصل عدم جنابت، اصل عدم وجوب غسل و امثال اینها. لذا قاعده کلی در اصول درست کردن، آوردن در فقه و گفتن که مظنه حجت نیست ولا ظن قوی. بنابراین مثلا سختی بارون بیاد بعد 4-5 روز که مظنه قوی داریم همه جا نجسه، باید بگیم پاکه. زمین مستراهای عمومی در حالی که ظن قوی هست نجسه پاکه، و زمین های مثلا مثل حمام عمومی که در معرض اینه که نجس باشد تا یقین نداشته باشیم پاکه، و ظهورم که شما گفتید حجت نیست. خب تا اینجا مسئله رو از نظر عقلی درستش کردن، از نظر اصول درستش کردن. اما دو سه تا روایت هست در مسئله که گفتن بعضی از این روایات دلالت داره ظهور حجت، بعضی از این روایات دلالت داره اصل مقدمه. در روایات ها اسم اصل آورده نشده ولی نتیجه تون اصله. گفته جنوب نیست، گفته اصل باید وضو بگیره. در بعضی از روایات هم فرموده باید غسل بکنه. حالا جمع بین این دو دست روایات را چجور باید کرد؟ اون روایتی که گفته غسل باید بکنه، روایت 1 و 2 از ابواب 10 از ابواب جنابت دلالت داره بر اینکه باید در مسئله ما غسل بکنه. دیگه خواه ناخواه اگر این روایت و استدلالش تمام باشه، باید بگیم که ظهور مقدمه بر اصله. زای قاعده کلی همه جا باید بگیم، و هر کجا که در معرض باشد باید بگیم نجسه. حالا زمین های کوچه ها و در وقتی که در معرض باشد، یعنی بعد چند روز که باران و برف آمده، یا زمین های مستراحهای عمومی، و یا زمین های حمام های عمومی. روایت 1 از باب 10 موثقه سماعه، روایت از نظر سند کسی درش اشکال نکرده. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل ینام ولم یر فی منامه انه احتلم. یعنی در خواب دیده که محتلم شده، که محتلم نشده، اما از خواب که بیدار شده وجد فی صوبه و علی فخذه الماء، هل علیه غسل؟ قال نعم. در حالی که امام علیه السلام که فرموده نعم، اونم فهمیده میشه که علا ففضه ما میدونه که مرد نیست، برای اینکه اگه مرد باشه که پاکه، غسلم نداره. پس اون فوجد فی صوبهی معنی یعنی احتلام، صوبهی به احتلام میکنه یعنی من علا فخذه الماء، حضرت فرمودن باید غسل بکنه در حالی که اصلا تا طهاره داره دیگه، نمیدونه آیا این مزیس یا نه، آیا این معنیش یا نه. حضرت فرمودن نه، باید غسل بکنه. لذا فرمودند روایت را اونجا فرض کرده که منی باشه، و الا اگر مز باشد که معنا نداره. حضرت فرمودن که این خوب باید بگن مزیس و پاکس و اشکال نداره. اما این روایت حالا اگرم بشه یه توجیهیش بکنی، مبصقه سماعه در روایت دیگه که روایت دو از همین باب دهه، او دیگه توجیه بردار نیم. ان الرجل یرا فی صوبه المنی بعد ما یصبح، علم یکن رعا فی منامهی انهو قد احتلم. این همون مسئله ماست که در لباسش منی دید، و این که احتمال بده منی از دیگریه احتمال خیلی ضعیفه. حالا این آیا جنوبه یا نه؟ فلیقسل ولیقسل صوبه و یعید و صلاته. اگه نمازشم خونده نماز رو دفعه بخونه. هم امر کردن به غسل، هم امر کردن به شستن لباس. خب این دوتا روایت مخصوصا روایت دوم میگه اگه احتمال بده منیس، نگه مزیه، باید غسل کنه. ان الرجل یرا فی صوبه المنی بعد ما یصبح ولم یکن رعا فی منامه انه قد احتلم. شک داره منی یا نه، مسئله ماست دیگه که منی در لباسش دیده نمیدونه آیا از خودشه یا از غیر. اینم معنی در لباسش دیده میدونه محتلم نشده، نمیدونه این معنی مال چیست، مال چیست. حالا اگه اونا مذیم میشد بگیم، اما این دیگه فی صوبه المعنی حضرت فرمودن فلیقسل ول یقسل صوبه و یعید و صلاته، یا فلیقسل ول یقسل صوبه و یعید و صلاته. روایت این روایت یک و دو بود، روایت سه معارض این روایت صحیحه ابی بصیر. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيبه بصوبه منيا ولم يعلم أنه قد احتلم. قال: يغسل ما وجد بصوبه وليتغذى. حسابی دلالت غسل نمیخواد، اما این معنی رو بشوره، برای اینکه معنیش نجسه باید بشوره. فرمودن که یغسل ما وجد بصوبه، اما غسل نه وليتغذى. چه بکنیم؟ اگر ما باشیم و دو تا روایت، خب باید تصرف در هیئت بکنیم. تصرف در هیئت برمیگرده به این که موثقه سماعه رو حملش بکنیم بر اشتفاق. برمیگرده به چی؟ برمیگرده به این که اصل مقدم بر ظاهر، اما مستحب و استحباب خوبی هم هست ظهور را مقدم بر اصل بدونیم. نگفتن آقایون نمیدونم چرا. اگر بپسندید عرض مرا دیگه رفع نزاع هم میشه، مطابق با اصلم میشه و اون این روایت ابی بصیر تقریبا نص در اینه که قوس نمیخواد، تقریبا نصه. اما اون روایت سماع فلیغسل ظهوره، اون ظاهر رو حمل بر نص میکنیم، اراده میکنیم از اون ظهور استحباب را، تصرف در هیئت. مطلب درست میشه و اینی که ظهور مقدم بر اصل نیست، یا اینی که ظهور مقدم بر اصل استحباب، اما اصل اقتضا میکنه که این معنی مال این نباشه. این معنی که هست، این معنی مال این نباشه. حالا نمیگیم مال این نیست، میگیم اصالات و طهاره داره، نمیدونیم آیا این جنوب یا نه، هم اصل طهارت داره، اصل موضوعی، هم اصل حکمی داره از عدم وجوب غسل. معمولا دیگه اگر مطالعه کرده باشید، گفتن که روایت و حمله باید تقیه بشه. روایت و حمل بر تقیه توش موندن، برای این که عام وضی و ودی و مز را نجس میدونن، اما این کتاب هایی که الان در دست ماست، اینها میگن غسل نداره. همین فقه علی مذاهب الاربعه، یا اون فقهی که خدا رحمتش کنه مرحوم شفر نوشته، الفقه علی مذاهب الخمسه، اینا معمولا قدماشون متأخرینشون میگن آبی که از انسان بیاد این آب نجسه، حالا بعد از بول باشه و خدا تطهیر کرده باشه، مثل اینه که بول بیا، بعد از منی باشه و خودش تطهیر کرده باشه بعد اون آب بیاد، گفتن مثل این که بول کرده باشه. تحریک شهوت بشه و آب بیاد، گفتن که این مثل اینه که بول کرده باشه. اما مرحوم صاحب جواهر و بعض دیگه گفتن که در اون زمان عامه می گفتن هم نجسه هم غسل داره، پس بنابراین این دوتا روایت را حمل میکنیم بر تقیه. مشکل انصافا این حرف را آدم بزنه، یعنی مثل که توش موندند گفتن که از اینا پی میبریم که عامه علاوه بر اینکه نجس میدونستن غسل هم میگفتن بکن، الا این که کسانی که متابعت از ابو حنیفه و ائمه اربع کردند قول اینا را زیر پا گذاشتن و گفتن غسل نداره اما نجسه. لذا نمیشه روایت رو حمل بر تقیه کرد. اگر کسی بخواد اعراض اصحاب و بیاره جلو بگید اون روایت محمد ابن مسلم معمول به عند الاصحاب، اون روایت موثقه این معرضان عنها عند الاصحاب. اگر کسی ای رو بگه دیگه خواه ناخواه باید دوتا روایت رو، روایت سماعه رو به اعراض اصحاب از کار بندازیم و روایت محمد ابن مسلم رو بگیریم، روایت ابی بصیر رو بگیریم و روایت ابی بصیر میگه که اصل مقدم بر ظهوره. من خیال میکنم که اگر کسی حرف مرو بزنه دیگه نوبت به این درد سرها هم نمیخوره. اگر مطالعه کردید میبینیم که یه درد سری مخصوصا برای مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی جلو آمده و اگر از حرف من جلو بیاد بپسندید درست میشه. قاعده اختضا میکند این که اصل مقدم بر ظهور باشه، اما مسلم پیش همه این که احتیاط در اینجا یعنی در مورد اصل احتیاط حسنه. خب میدانید مرحوم شیخ انصاری در اصول در فرائد بخش مفصلی کردند و روایات متعارض را حمل بر استحباب کردند در مقابل اخباری و فرمودن الاحتیاط و حسن علی کل حال، مگر اختلال نظام لازم بیاد. تا اختلال نظام لازم نیاد در مورد اصل احتیاط بکنیم حسنون، هم عقلا حسنون هم شرعا حسنون. شرعا هم در روایت ها زیاد داریم که اونجا که شک داری میتوانی اصل جاری بکنی، اگه احتیاط بکنی خیلی خوبه. لذا صحیحه ابی بصیر رو میگیریم به اصل عمل میکنیم، اما اون ظهور مقدمه بر اصله میگیم آره، اما استحبابا نوجوبا. اینم این مسئله.
و همین شمیده که اون دلیلی شباید چیزی که الان فتح زیده قرص کنه، برای که اون اصلا صبح بوده نمیدونه. حالا برای من میانده برای مال خودش از زمان دیگری اینجا قرص لازم.
حالا یه گذشت ولش کنید. مسئله نو، مسئله مشکلی است. مشکل بودن مسئله هم برای اینه که آقایون همه مثل صاحب جواهر و دیگران، مخصوصا مثل مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی که معمولا مسائل رو اصول را آوردن در مسئله. مسئله اینه که در لباسش منیدی و غسلم قبلا کرده، جنوب بوده غسل کرده، حالا منیدی، حالا شک کرد این منی مال قبل بوده که غسل روش کرده یا تازه پیدا شده، از حالت الفدوس تازه پیدا شده. در اینجا چی بگیم؟ خب اگر قطع نظر از فرمایش آقایون ما حرف آقایون را نزنیم، خب میشه همون اصل مقدم بر ظهور و این اصالت و طهاره داره. نمیگه که حالا ما که میگیم از مصبت حجته، ولی نمیگیم هم از مصبت حجته. این الان نمیدونه آیا قوش براش واجبه یا نه، نه این نمیدونه جنوب شده یا نه، نه مسئله میشه که صافه اونطور که اینطور که من عرض میکنم، اما نمیدونم چه شده. آقایون بردندش تو استصحاب کلی قسم سوم، بعد هم گفتن استصحاب قسم سوم که جاری نیست، بنابراین این باید قسم بکنه. نمیدونم چه جور شده. حالا استصحاب قسم سوم هست، درسته، اگر ما استصحاب کلی بکنیم. در اصول اگر یادتون باشه اینجوری گفتن که استصحاب کلی منقطع میشه به سقه. یه قسمت اینی که همون مثالی که شیخ انصاری زدن در فقه زیاده، اما مثال زدن که همه بفهمن، گفتن مثلی که زید در خانه بود، حالا نمیدونیم در خانه است یا نه، استصحاب کلی میکنیم انسان در خانه بود الان در خانه هست. استصحاب فردم میکنیم زید در خانه بود الان هم هست. استصحاب قسم اول. استصحاب قسم دوم این که شکش از فرد مردد سرچشمه میگیره، که مرحوم شیخ انصاری مثال زدن که میداند یه حیوانی در خانه بود، نمیدونه که مگس بود تا نابود شده باشد. خدا رحمت کنه مرحوم آقای مرعشی را، من کفایه پیش ایشون بخوندم، ایشون میگفتن این حرف مال قدیما بوده، حالا پشه ها روی کرسی هم اذیت میکنه. حالا بالاخره مثال مرحوم شیخ انصاری، نمیدونیم مگس بوده تا نابود شده یا فیل بوده که هنوز هست، گفتن که باز استصحاب کلی بلا اشکاله، استصحاب کلی میکنیم، میگیم حیوان در خانه بود الان هم هست. استصحاب فردم میتونیم بکنیم، بگیم که حیوان شخصی در خانه بود الان هم هست، اون اشکال کردن، اما استصحاب قسم دوم را گفتن اشکال نداره. استصحاب قسم سوم گفتن که زید در خانه بود، میدونیم رفت، اما نمیدونیم در خانه دو تا بود یا یکی، زید هم با هم بود یا زید فقط بود، یا این که زید که رفت مقارنن لرفتن او امر اومد تو خونه یا نه. گفتن مشهور گفتن استصحاب کلی نداریم، استصحاب فردم نداریم، برای خاطر اینکه میدانیم کلی و فرد هر دو رفت، مقارنا لرفتن او نمیدانیم کلی یا فرد در خانه موجود شد یا نه، استصحابتون قد متیقن نداره، بنابراین استصحاب حجتیم. که مرحوم آخوند در کفایه جمله شیرینی دارن، میفرماین بله، اما اون جاهایی که عرف وحدت را حفظ بکنه، مثال میزنن به نور که تشکیکیه یا به رنگ که تشکیکیه، که میدانم رنگ پررنگ رفته، آیا رنگ بیرنگ هست یا نه؟ مرحوم آخوند گفتن این جاها استصحاب برمیگرده به استصحاب قسم اول، به استصحاب حجته. که میدانید اشکال به مرحوم آخوند شده سو بالاخره استصحاب قسم سوم میگن جاری نیم. اون وقت بحث ما اینجور گفتن، گفتن که این معنی که الان در جامعش دیده استصحاب قسم سومه، برای اینکه اگر قبل بوده مسلم از بین رفته، برای که قصد کرده دیگه، حالا نمیدونه فرد دیگه به جای اون نشسته یا نه، قضیه قدر متعقن نداره، استصحاب کلی نیست. اما دیگه نگفتن استصحاب فرد نیست، این مشکل اینجا، استصحاب کلی نیست، بنابراین باید قصد بکنیم. ما دو تا اشکال داریم اینجا. یه اشکال اینه که الان گفتم خیلی خوب استصحاب قسم سوم کلیشو بگید نه، اما چرا استصحاب فرد نکنم؟ یعنی این نمیگم این معنی نجسه یا این معنی قسل آفره، میگیم این شخص نمیدونیم جنوب شد یا نه، نه این شخص نمیدونیم قسل براش واجبه یا نه، نه استصحاب فردی یا اصالات و طهاره فردی میکنیم. اصلا مربوط به استصحاب کلی قسم سوم نمیشه. یه ایراد ماست، یه ایراد اما تو اصول داریم، و اون اینه که استصحاب کلی اصلا در اسلام نداریم، برای اینکه احکام رو جزئیاته، کلی جنابت ما اصلا در فارد نداریم، همه جا اینجوره، کلی نداریم، اون که داریم جزئیاته، این شخصه که جنوب شده، این شخصه که پاک میشه و امثال اینا. یه جا پیدا کنیم که حکم اومده باشد روی کلی نداریم. بله توجه کنید، توجه کنید. بله الاصل این که مرحوم آخون گفتن دیگران پذیرفتن که متعلقات احکام طبیعته، اما به قول مرحوم آخون طبیعت خارج دیده، یعنی اگر میگه نماز، خب این نماز کلیست، اما کلی طبیعی معناش این است اوجد السلام، اون نماز تو خارج معتیون به اسم میشه بذارین تکلیف رو ساقط بکنه، لذا ولا خود کلیست اما کلی طبیعیست، و معنای کلی طبیعی یعنی خارجی، یعنی اوجد طبیعه. به قول مرحوم آخون اوجد طبیعه یعنی احکام همه اومده رو جزئیات. یه جا پیدا کنید، حالا اینا باید مطالعه کنید، یه جا پیدا کنید که ما در اسلام حکم داشته باشیم رو کلی، همه احکام روی کلیات، یعنی کلی طبیعی، و کلی طبیعی معناش این است اون کلی را که متعلق حکم واقع شده، اون کلی را بیارش تو خارج، اووردن تو خارج، این که باید این قصد بکنه بگه این طهارت پیدا شد، اون وقت پخ تسلو تحقیقت و خارج پیدا میکنه. ازا قمتو من از سلا فسلو وجوهکم، وضو میگیره، معتیون به مطابق با مأمورون به میشه، تکلیف ثابت میشه. نداریم جای، لذا اصلا این حرفی که تو اصول اومده سو و استصحاب کلی رو منقسم به سه قسم کردند و قسم اول جاری میدونند و قسم دوم رو شبهه دارند و قسم سوم رو میگن جاری نیست و مرحوم آخون میگن جاریه سو، همه اینا به عقیده من سالبه به انتفاع موضوعه. و چون بحث مهمه، اگر آقایون فکر بکنن روش، اول رو حرف من، بعدم این که بگردن یه حکمی پیدا کنن روی کلی باشه که خارج نه خارج کلی که خارجیت نداشته باشه، اگر این باشه اون وقت خدمتی کردن به اصول، من رو رد کردن، اصولم درستش کردن. یه مطالعه روش بکنی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.